بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز سه مسئله را خوندیم، مسئله دوم و سوم مشکلی نداشت، اما در مسئله اول مقداری اختلاف پیدا کردیم. عرض کردم که حضرت امام این مسئله را دو جا بحث کرده در تحریر. بحثی در مسئله 24 دارد، بحثی هم در مسئله 36. اون که دیروز خوندم اول 36. فرق این دو مسئله را عرض کنم، روشن می شود که عبارت امام یک کاستی دارد. مسئله 24 این است که جناب عامل می رود نسیه می خرد، اما به ذمه مالک یا به ذمه خودش، و هر دو مقید به رأس المال. نسیه می خرد، گاه به ذمه مالک گاهی به ذمه خودش، و هر دو مقید به این است که ثمن از مال المضاربه پرداخت شود. اتفاقا می خرد، میاد تا پرداخت کند مال تلف شده. اینجا بود که ما گفتیم معامله باطل می شود. این مسئله 24. از ظاهر انه یجوز للعامل الشراء به عین مال المضاربه، این مسئله 24 را مطالعه کنید. آیشا رو یادداشت بکنید. مسئله 24. مسئله 24 غیر مسئله امروز ماست. مسئله 24 مقید به این است که از مال المضاربه بپردازند. تا میاد بپردازد میبینند مال هلکه. اینجا بود که ما گفتیم معامله باطل میشود. آقایان این کلمه را حفظ کنید، الاعذار العامه، عذر عام سبب بطلان معامله میشود. من به جناب عالی یک خروار گندم فروختم، اما جنگ صدام پیش آمد، نمیتوانم گندم را از محل به شما منتقل کنم، معامله باطله. یا برف آمد راه ها را گرفت، اجازه عرض کنم هم به گندم نمیدهد. نره میگن اعذار عامه سبب بشود که معامله باطل بشود. اینجا از این قبیله بنا شد که از بیت المال بپردازن. قبل از آنی که بپردازن بیت المال نابود شد. اینجا ما گفتیم معامله منفسخ. مسئله 24 حضرت امامم مثل ما میگد، از کلم تصریح نمی کند، ولی میگد مالک دیگه لازم نیست که این مبلغ را از جای دیگر تأمین کند. ما در اونجا گفتیم که حقش بود بالاتر بگد، نه تنها لازم نیست که پرداخت کند از جای دیگر، بلکه معامله باطله. و اما مسئله که امروز یعنی دیروز می‌خواندیم، مسئله 36، فرقش با 24 اینه. اینجا جناب مالک به عامل اجازه میدهد برو ذمه خرید کن، ذمه اونم ذمه من مالک، مقید به بیت المال نیست. در اونجا مقید به بیت المال، اینجا مقید نیست. بله. الا عرض کردم خدمتون که میگن نسیه بخر الا ذمتی و اگرم ذمه خود باشد چون نماینده من هستی. اینجا سید اعلی الله مقام هر دو مسئله را عنوان کرده در عروه، اما مسئله اول را عنوان کرده. مسئله اول، حالا مسئله اول چاش را معین بکنم یا نه؟ مسئله اول، آقایان اگر عروه را مطالعه کنید، مسئله اول از کنم در عروه شماره 12 مسئله اول. و اما این مسئله که در اینجا ما داریم بحث میکنیم مسئله 17، مسئله 24 را در عرض کنم 12 عنوان کرده، در مسئله شماره 12 مسئله کنونی را در 17. الان من عبارت عروه را میخونم، خواهیم دید که عبارت تحریر یک کاستی دارد. میفرماید اذا اذن، دقت میکنید، اذا اذن للعامل فی البیع و الشراء نصیعتا فاشتری نصیعتا و باع کذلک فهلک المال. این در تحریر نیست. در تحریر ملاحظه کنید مسئله که دیروز اولین بار خوندم فهلک المال نیست، ولذا ما گیر میکردیم که خیال میکردیم که هلاکت مال نیست. گفتیم چه نزاعی هست؟ معلوم میشود هلاک المال و بس در این است که این بنده خدا فروشنده به چه کسی مراجعه کنه. این فهلک المال باید در مسئله 36 عنوان شود. من عبارت عروه را میخونم، اذا اذن للعامل فی البیع و الشراء نصیعتا نمقید به بیت المال، نمقید به رأس المال، و الا برمیگردد مسئله 24 میشه. عرض کنم و باع کذلک فهلک المال فالدین فی ذمه المالک. بنابراین آیان روشن میشود که مسئله را باید قید بگذاریم. عبارت من تحریر را براتون بخونم دو مرتبه، این قید را اضافه کنیم. المسئله السادسه و الثلاثون، المسئله السادسه و الثلاثون لو اشترى نصیعتا به اذن المالک و هلک المال کان الدین فی ذمه المالک. البته یه بقیه دیگه نیاز نداره، اونی که من زحمت کشیدم فرق دو مسئله را گفتم که در اونجا باطله، اینجا باطل نیست. و اینجا مسئله این است که هلک المال، این بنده خدا فروشنده به که مراجعه کنه؟ آقایان میگن اگر میداند به عامل مراجعه کند، اگر جاهل است به مالک مراجعه کنه. ما دیروز گفتیم مطلقا به لبرباس، مطلقا به عامل مراجعه کند. قانونا میگن تو همه کاره بودی. خیلی از اوقات میشود که فروشنده اصلا مالک را نمیشناسد. بنابراین مسئله دیروز ما امروز بازسازی شد، دو مرتبه بحث کردیم. اجمالا همه را یادداشت کنید در مسئله اول. اصلاح کنم دیگه، دیروز من مسئله اول ندید، من متن امام را مطالعه کرده بودم، در اونجا هلک المال نبوده بود، ولذا میگفتیم این چه مسئله است که آقایون بحث میکنن. خب عرض کردم کسی که فروشنده باید معلوم میشود نه، بیت المال از بین رفته، بنده خدا فروشنده نمیدونه به که مراجعه کند، و الا اگر بیت المال باشد، بله اگر رأس المال باشد یه جای بحث نیست. خب این کتاب ما را بگیرد آقا جو، به همه جا الله. مسئله امروز را میخوانم که مسئله بسیار خوبی است. المسئله تان ارز کنم خدمتون که المسئله التاسعه و الثلاثون لو تنازع المالک مع العامل فی مقدار رأس المال، عامل با جناب مالک در مقدار رأس المال منازعه دارد. مالک میگد من 200 تومان داده بودم، اما عامل میگد نه 100 تومان داده بودی. در اینجا در مقدار رأس المال نزاع دارم. مسلماً اصل با کدامه؟ اصل با عامله. اصل این است که زیادی نباشد. لو تنازع المالک مع العامل فی مقدار رأس المال ولم تکن بینتن لأحد الطرفین قدم قول العامل سواء کان المال موجودن او تالفا مضمونا علیه. این مسئله روشنه. مهم مسئله بر مهم زیر مسئله است. و الا اگر بحث کنن که آیا 100 داده یا 200، ارز کنم اصل عدم زیادی هست، مگر اینکه جناب مالک بگنه بیارد که من 200 داده بودم. باز عرض میکنم این مسائل مربوط است به دورانهای گذشته که دقیقاً یادداشت نمی کردن. الان اگر کسی بخواد مزاربه کند، محضر دارن، سبت دارن، چک دارن، سفته دارن، همه خصوصیات یادداشت می شود. کمتر اتفاق می افتد که در رأس المال اختلاف پیدا کنن. حالا ما باید حکم مسئله را بگیم. حالا می خواد کثیر الابتلا باشد یا قلیل الابتلا. خب بعد حضرت امام اعلی الله مقامه یه دونه قید میزند، میگد قول عامل مقدم است الا در یه صورت. کدام؟ اونجا که اگر بخواهیم قول عامل را مقدم کنیم، سبب بشود که مقدار ربح عامل برود بالا. در اینجا دیگه نمیتونیم قول عامل را مقدم کنیم. قول عامل مقدم است الا اونجایی که بخواهیم قولش را در رأس المال مقدم کنیم، سبب میشود که اختلافشون در رد برد بالا، سهمش در رد میشود زیادتر. این که این استثناء عبارت بخونیم هازا ازا لم یرجع نزاعهما الى مقدار نصیب العامل من الرب و الا ففیه تفصیلون. کی سبب می شود که اختلاف در رأس المال؟ سبب می شود که سهم عامل برود بالا، یعنی یک اختلاف دیگری پیدا شود. عامل بگه سهم ربح من زیاده، مالک بگه سهم ربح تو کمه. این کی می شود؟ بفرمایید.
آقا لازمه تقدیم قول عامل حتما حد اکثر سود برای عامل.
از کده فرما شما حقه. قول عامل مقدمه، از عدم زیاده سرمایه هست. اما اگر آمدیم اختلافشون در سرمایه، سبب بشود که سهم عامل برود بالا، یعنی این اختلاف مقدمه بالا رفتن سهم صد سهم سود جناب عامل باشد. اصل این است که جناب عامل سود زیاد نبره. اون کیه؟ جاش را میخوام سؤال کنم. بله ما که نشدیم حد به بزرگ با سب کن آقا چی ما؟ نه این نیست جاشون جانه. حضرت آقای سبزواری من بگم اگر همینه احسن، اگر غیری نگه چه عرض کنم. مسئله در جایش که دقت کنید اگر مزاربه سود نکرده، بله سرمایه موجوده یا تالفه، اما مزاربه سود نکرده. مالک میگد 200، عامل میگد 100، اینجا قول عامل بقدم. اما اگر آمدم نه معامله سود کرده، الان 500 تومن ما سود داریم اونجا. اگر بدیم بر اینکه اگر قول عامل را مقدم کنیم سود میشود چقدر؟ 400. قول مالک را مقدم کنیم سود میشود 300. عامل میگه 100، یعنی از 500 100 سرمایه است، 400 سوده، سودش میرود بالا. اما اگر قول مالک را مقدم کنیم، مالک چه میگه؟ میگه 200. از 500 200 منها کنیم سود میشود 300. اگر قول عامل را مقدم کنیم این سبب میشود که سهم سود عامل برود بالا. اصل این است که سود او بالا نرود، به اقل اکتفا کنیم. بنابراین اگر ما قول عامل را مقدم میکنیم، آقای سیدی بزرگوا، اگر قول عامل را ما مقدم میکنیم در یک صورت، کدام؟ اذا لم تربح مزاربه سودآور نباشه. اصل سرمایه او میگد 100، او میگد 200. اما اگر نه سودآور باشد، الان 500 تومن در حساب داریم، اینجا اگر قول عامل را مقدم کنیم سهم او زیاد میشود. اگر بنابود نصف ببرد، مگر 200 این ببرد 200 اون ببرد. اما اگر قول مالک را مقدم کنیم مگر 300 را بین دو نفر تقسیم کنیم. بنابراین قول عامل مقدم بشود 400 مگر تقسیم بشه. اما اگر قول مالک را مقدم کنیم که سرمایه 200، مگر 300 را بیان دو نفر. اینجا میفرمگن ففیه تفسیر. اون تفسیر چیه؟ اون تفسیر چیه؟ بنابراین تا حال من دو تا سوال کردم، یک سوال حلش کردم. شما آقای سبزباره همه نمیفرمودی؟ همه نمیفرمون؟ بله؟ خیلی شاهد واحد معتبره، توجه کردی؟ من ارز کنم خدمتون که پس سوال اول حل شد. قول عامل مقدم است جایی که معامله سودآور نباشه. اگر سودآور شد عکس می شود تقدیم قول عامل، سبب می شود سهم او در سود برد بالا. بخلاف اینکه قول مالک را مقدم کنیم، اگر قول مالک مقدم کنیم سهم او میگد پایه. این یک سؤال. سؤال دوم از کنم و الا ففیه تفسیر. این تفسیر چیه؟ این کان کل خلیل فکل خلیل و الا فکل یونس و الا فکل بدن. سمدیگه نخوندی؟ نخوندی؟ در سمدیه در باب منادا میگد این کان کل خلیل فکل خلیل و الا فکل یونس و الا فکل بدن. استاد میخواد که سمدیه را قشنگ معنا کند. حالا وفیه تفسیر. این تفسیر کدومه؟ تفسیر اینه. تفسیر این است که اختلافی هست بین فقها. آیا عامل کس مالک اون سود میشود مجرایش چیست؟ گروهی میگن مجرای مالکیت عامل مجرا چیست که اول همه 400 ملک مالک میشود، از ملک مالک میرود عامل. عامل ابتداعا مالک سود نیست، مالک سود از اول مالک. باید ما فی الباب مالک این مبلغ را استثناء میکند و عامل میدهد. اگر اینه بگیم عدمت این مطلب درسته. اون این است که اصل این است که مالک مالک همه 400 الا امر قطعی. اون امر قطعی کدوم؟ اون کمتر. توجه کردیم، یعنی دیگر عامل نمیشه بس سود بیشتر ببرد. چرا؟ از اول مالک مالک همه ربه. و اصل این است که ملک و اصل این است که ربح در ملک مالک باقی مونده. الا ما خرج بالدليل که اقل باشه. و اما اگر بگیم نه کلنا ملک لی، هم مالک مستقلن مالکه هم عامل مستقلن مالکه، اگه این باشد اینجا دیگه منکر و مدعی نمی شود، از عبید متداعیین می شود. در اینجا یه بحثی داریم، گاهی از اوقات مسئله از عبید منکر و مدعیه، گاهی از اوقات مسئله از عبید متداعیینه. فرقش کدوم؟ اگر در اقل اکثر باشن از قبیل منکر مدعیه. اگر مبنای اول را بپذیریم، مبنای اول خودم ریب از اول وارد صندوق مالک می شود، از صندوق مالک وارد صندوق عامل می شود، اگر این باشد مسئله از قبیل مدعی منکر می شود. جناب عامل مدعی بیشتره، جناب مالک منکره. اگر عامل بگ نه آورد، اهلا و سهلا نیاورد، مالک قسم میخورد، فقط ربح اقل را میبرد. و اما اگر بگیم نه، مبنا را بگیم نه، ربح از اول تقسیم میشود، سهم مالک در صندوق مالک، سهم عامل هم در صندوق عامل. اگه این بگیم اینجا دیگه منکر مدعی نیست، میماند یه 50 تومن در وسط. یادتونه اگر 400 سود باشد، حرف عامل درست باشد 200، حرف مالک درست باشد 150، میماند 50 از قبیل متداعیین. این مالک میگد مال منه، عامل میگن مال منه، دیگه مسئله مدعی و مالک نیست. و اما تکلیف متداعیین چیست؟ اونجا رو دیگه بحث نمی کنیم. تکلیف متداعیین در باب قضا گفته شده. بنابراین مهد را روشن کردیم. ببینید لو تنازع المالک و مع العامل فی مقدار رأس المال و لم تکن بینتون به احدهما قدم قول العامل. چرا؟ از قبیل مدعی منکرن. مالک مدعی 200، عامل منکر 200. سواء کان المال موجودن او تالفن، اما مضمونن علی. و الا اگر تلف بشود ضمانتی نباشد، چیزی در وسط نیست. هازا امام می فرماید ازا لم یرج نزاع هما، نزاع مالک و عامل لم یرج اختلافشون در سرمایه ایران، هازا ازا لم یرج نزاع هما در سرمایه مقدره، نزاع هما فی رأس المال لم یرج الى مقدار نصیب العامل من الرب، اگر به اون برگردد و الا ففیه تفصیل. تفصیل کدومه؟ اونجایی که معامل ریب کرده، عامل میگه سرمایه 100 بود، مالک میگه سرمایه 200 بود، الان سود ما چقدر؟ 400 تا سود، 500 تا در صندوقه. عامل میگه 100 سرمایه است، 400 سوده، نصفش مال تو نصفش مال من. مالک میگه نه، اتفاقا 200 سرمایه است، 300 سوده، 150 مال تو 150 مال من. اینجا اختلافشون در مقدار سرمایه بگو، اینجا اختلافشون در مقدار سرمایه برمیگردد به اختلاف در نصیب ره، یعنی از این اختلاف یه اختلاف دیگر زاییده می شود. چون اختلاف دیگر زاییده شد ففیه تفصیل. تفصیل کدومه آقای طباطبایی؟ تفصیل کدومه؟ بگو بینم اول 400 می رود صندوق مالک، از صندوق مالک سوراخ می شود می رود صندوق عامل، اگه این باشد این از قبیل مدعی منکره. مالک میگه همه را من مالک بودم الا ما خرج به دلیل اقل، اما اگر بگیم نه دو تا صندوقه، از اول میرود صندوق سهم مالک در صندوق مالک، سهم عامل در صندوق عامل. اگه این باشد این 50 تومن از قبیل متداعیان. این میگد مال منه، اون میگد مال من. حالا در متداعیان گاهی آقایان عمل میکنن به قاعده عدل انصاف، نصفش مال او نصفش مال او، گاهی هم به نحو دیگر معامله میکنن. حالا کمی عبارات بخونیم. عرض کنم خدمتون که ثم ان المصنف صفحه 151 سه سطر به آخر پیده کرد یا آقای قدرتی، ثم ان المصنف تبعا لآخرین قید تقدیم قول العامل به قید خاص و هو انه اذا لم يرجع نزاعهما في قلة رأس المال و کسرته لم يرجع الى النزاع في مقدار نصيب العامل من الرب كما اذا كان نزاعهما بعد حصول الرب. و الا اگر ربحی در کار نباشد اون از قبیل مدعی و منکر است تمامه. و علم ان الذي بيده مال المضاربه اذن نزاهين اذن في قله راس المال و کسرته يرجع الى مقدار، يرجع الى نزا في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود. اذ على تقدير قله راس المال سرمایه کم سود بالا، یسیر و مقدار ربح منه اکثر، فیکون نصیب العامل ازید. و علا تقدیر کسرته زمین برمیگرد به رأس المال بالعکس، و مختزر اصله کون جمیع هذا المال للمالک الا مقدار ما اقر بهی للعامل. قال العلامه اونجا را نمیخونه. قال المحقق الثاني انا نمیخونم، مطالعه میکنیم. بعد بیایم پایین تر، ثم ان چند سطر بشیم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خط 11 پدگرد خط 11 دیگه اونها را بخانه میشه و سطر درس خارج میگیم، سطر که نمیگیم. ثم کدومه؟ عبارت امام را معنا میکنیم، ففیه تفصیلون. تفصیل کدومه؟ اون این است که اگر بگیم از اول یک صندوقه، از اون صندوق میرود صندوقه ارز کنم جناب عامل، اینجا عدبت قول عامل مقدم میشود. چرا؟ بگه او از اول همه را مالک شده، بعدن جناب عامل مالک میشود. اصل این است که همان عقد را مالکه. و اما اگر بگیم نه از اول دو صندوقه، این 50 تومن دیگه اقل اکثر نمیشود از قبیل متداعیه. ثم ان تقدیم قول المالک فی هذه الصوره مبنی على دخول الربح فی ملک المضارب اولا ثم یخرج منه و یدخل فی ملک العامل و النزاع فی کسرت النصیب و قلته یرجع الى خروج الاقل الاکثر و الاصل عدم الثانی. و اما لو قلنا بان سهم العامل یدخل فی ملک العامل ابتداء من غیر دخوله فی ملک المالک فلا اصل یقتضی کون جمیع المال للمالک کما هو واضح. و على هذه المساله تقدیم قول المالک او العامل مبنیت على کیفیت دخول الربح فی ملک العامل عن طریق المالک فیقدم قول المالک، او عکس بگیم مستقیما و بلا واسطه فیقدم قول العامل. ارز کنم این اشتباه، نباید بگیم فیقدم قول العامل فیکون من قبیل المتداعیین. عامل نمی شود چون که از اول میگیم دو صندوق است، این یه صندوق اون یه صندوق. بس در این است که آیا این زیادی مال کدام یک از این دو صندوق هاست. بقیه مسئله انشاءالله بماند برای فردا انشاءالله.